خبیری ها امروز خیلی ثروتمند هستند، زیرا شهرها و قرا زیاد را مورد غارت قرار داده اند و تمام اموال آنها در صورت فتح به شما خواهد رسید. و در صورتی که فاتح شوید، اعضای خانواده آنان نیز به شما تعلق خواهند داشت و می توانید آنها را بعداً بفروشید. ولی اگر شکست بخورید، شلاق خوناشام من امشب از شما پذیرایی خواهد کرد. سربازان وقتی این سخنان را شنیدند، شمشیرها و نیزه ها را بر سپر زدند و کمانها را به حرکت درآوردند و ابراز هیجان نمودند. هرم هوب گفت: من میبینم که شما میل دارید که هرچه زودتر با قبایل خبیری بجنگید، ولی قبل از اینکه ما به میدان جنگ برویم، باید در اینجا یک معبد برای خدای فرعون برپا نماییم. خدای فرعون به اسم آتون یک خدای جنگی نیست و به درد شما نمیخورد، زیرا کمکی به شما نخواهد کرد. بنابراین لزومی ندارد که همه شما برای مراسم برپا کردن این معبد در اینجا باشید و کافی است که فقط عقبداران ارتش باقی بمانند و بقیه هم اکنون باید به راه بیفتند. شما امروز باید مشغول راهپیمایی باشید تا اینکه به قبایل خبیری برسید، و ولی بدانید که وقتی به آنها رسیدید، من به شما اجازه استراحت نخواهم داد و باید در حالی که خسته هستید با آنها پیکار کنید تا اینکه نتوانند بگریزند. بعد هرمهوب شلاق خود را تکان داد و سربازها به حرکت در آمدند و در عقب علامتهای خود به راه افتادند. علامت بعضی از دسته های سربازان دم شیر بود و دسته های دیگر عقب سر تمساح بودند. در جلو و عقب دسته های سربازان عرابه های جنگی حرکت می کردند تا اینکه پوشش آنها باشند و نگذارند که مورد حمله ناگهانی قرار بگیرند. وقتی سربازها رفتند، عقبداران قشون به اتفاق هرمهوب و عده‌ای از صاحب منصبان به طرف نقطه‌ای که معبد آتون را در آنجا برپا کرده بودند روانه شدند و من هم با آنها رفتم. شنیدم که صاحب منصبان با هم صحبت می‌کردند و می‌گفتند این بدعت که امروز هرمهوب گذاشته قابل قبول نیست، زیرا تا آنجا که ما به خاطر داریم، در موقع جنگ رؤسای نظامی در عقب قشون قرار می گرفتند و در تخت روانها مواظب بودند که سربازان نگریزند، و اکنون هرمهوب می گوید که او جلوی سربازان قرار خواهد گرفت و با دشمن جنگ خواهد کرد و ما هم باید از او پیروی کنیم و جلوی سربازان قرار بگیریم. در این صورت جلوی فراریان را که خواهد گرفت و چه کسی اعمال سربازان را یادداشت خواهد کرد؟ زیرا خود سربازان سواد ندارند که کارهای همقطاران خود را یادداشت نمایند و فقط صاحب منصبان دارای خط می باشند و می توانند بنویسند که کدام سرباز شجاعت به خرج داده و کدام ترسو بوده یا گریخته است. هرمهوب که جلو می رفت این اظهارات را می شنید و گاهی شلاق خود را تکان می داد و تبسم می نمود تا اینکه ما به معبد رسیدیم. عادی برای مصری ها، صفحه 173. معبد کوچک بود و به مناسبت کمی وقت فرصت نکردند که برای آن سقف بسازند و قدری چوب و خاک رست برای مصالح ساختمانی به کار بردند. وقتی ما مقابل معبد رسیدیم، دیدیم که درون آن مجسمه خدا وجود ندارد و سربازهای عقبدار قشون بیش از ما از ندیدن خدا حیرت نمودند و به یکدیگر میگفتند این چه نوع معبد است که خدا ندارد؟ و من هم مثل سربازها متحیر بودم، زیرا تا آن روز معبد بدون خدا ندیده بودم و هر دفعه که وارد معبدی می شدم مشاهده می کردم که مجسمه یک خدا آنجا هست. هرمهوب که متوجه حیرت همه شد گفت خدایی که فرعون ما می پرستد یک خدای عجیب است که من نمی توانم او را به شما معرفی کنم، برای اینکه خود من نمی دانم این خدا چگونه است. این خدای حیرت آور نه چشم دارد، نه دهان و نه شکم و نه دست و پا و نه غذا می خورد و شراب و آبجو نمی آشامد. و فرعون می گوید که خدای او به شکل انسان نیست و دیده نمی شود. ولی اگر شما می خواهید او را بشناسید، ممکن است یک چیز مدور مثل خورشید را در نظر مجسم نمایید. توضیح حاشیه: مقصود خدای واحد و نادیده است و تاریخ نشان می‌دهد که این فرعون برای اولین بار در مصر کیش خداپرستی توحیدی را به مردم ابلاغ کرد. مترجم. ادامه متن. سربازها برگشتند و نظری به خورشید انداختند و با عدم رضایت شروع به زمزمه کردند و من متوجه بودم که می‌گویند فرعون دیوانه شده، زیرا تا کسی دیوانه نباشد خدای بدون چشم و دهان و شکم و دست و پا را نمی پرستد. هرمهوب هم مثل سربازان خود فکر می کرد و فرعون را دیوانه می دانست. بعد یک کاهن جوان که موهای سر را نتراشیده بود و یک نیمتنه کتان در برداشت آمد و من دیدم که یک سبو شراب و یک ظرف روغن زیتون و یک دسته گیاه تازه بهاری را در معبد نهاد. و آنگاه شروع به خواندن سرودی کرد که می گفتند که خود فرعون آن را برای خدای خیش ساخته است و از آن سرود ما چیزی نفهمیدیم و سربازها که بی سواد بودند چیزی نفهمیدند. در این سرود صحبت از این بود که آتون خدایی است که دیده نمی شود ولی در همه جا هست و با نور و حرارت خود زمین را منور و گرم کرده و تمام خوشی‌ها و نعمت‌های زمین و رود نیل از او می باشد و نیز گفت اگر آتون نباشد شیر نمی‌تواند در شب شکار کند و مار از سوراخ و جوجه از بیضه خارج نمی‌گردد و اگر آتون نباشد عشق به وجود نمی‌آید و هیچ مرد نمی‌تواند زنی را زوجه خود نماید و هیچ طفل از شکم زن قدم به زمین نمی گذارد. کاهن جوان بعد از این مضامین گفت پادشاه مصر پسر خداست و مانند پدرش با قدرت در کشور مصر و کشورهایی که تحت اداره و حمایت مصر هستند سلطنت می کند. وقتی سربازها این مضمون را شنیدند، شمشیرها و نیزه ها را روی سپرها کوبیدند و بدین ترتیب ابراز شادی نمودند، زیرا آنها فقط این قسمت را خوب فهمیدند، چون می دانستند تردیدی وجود ندارد که پادشاه مصر پسر خداست، زیرا پیوسته این طور بوده و در آینده نیز همواره پادشاه مصر پسر خدا خواهد بود. بدین ترتیب مراسم گشایش معبد آتون خاتمه یافت و بعد ما به راه افتادیم و مقصودم از ما عبارت از عقبداران قشون و صاحب منصبان به فرماندهی هرمهوب می باشد. هرمهوب سوار بر عرابه جنگی خود جلوی قشون حرکت می کرد و بعد از او عده‌ای از صاحب منصبان حرکت می نمودند و آنگاه سربازها و سپس عده‌ای دیگر از صاحب منصبان راه می پیمودند. بعضی از صاحب منصبان در عرابه های جنگی و برخی در تخت روان بودند، ولی من بر الاغی سوار شدم و جعبه محتوی دواها و ادوات جراحی را هم با خود حمل کردم. ما تا موقعی که سایه ها بلند شد راه پیمودیم و فقط وسط روز قدری برای خوردن غذا توقف کردیم و باقالای پخته که روی آن روغن زیتون ریخته بودیم خوردیم و گاهی بعضی از سربازهای خسته یا معلول از راه باز می آمدند و کنار جاده می نشستند و آن وقت صاحب منصبانی که از عقب می آمدند با شلاق به جان آنها می افتادند. یک مرتبه دیدیم که عرابه جنگی یک صاحب منصب مقابل یک سرباز خسته که کنار راه روی زمین پشت به خاک دراز کشیده بود توقف کرد و صاحب منصب مزبور از عرابه خود جستن نمود و با دو پا روی شکم سرباز فرود آمد، به طوری که آن سرباز بر اثر این ضربت شدید جان سپرد. ولی هیچ کس اعتراضی به وی نکرد، برای اینکه سربازی که برای رفتن به میدان جنگ اجیر می شود نباید تنبلی کند. وقتی سایه ها بلند شد ما به تپه هایی رسیدیم که ابتدای منطقه کوهستانی بود و یک مرتبه باران تیر روی سربازها باریدن گرفت و معلوم شد که عده‌ای از خبیری ها در آن تپه ها کمین سربازان ما را گرفتند. بر اثر باران تیر سربازانی که مشغول خواندن آواز بودند از خواندن باز ماندند، ولی هرم هوب به این تیراندازی اهمیت نداد و چون ما به قسمت مهم قشون ملحق شده بودیم و سربازهای جلودار و عقبدار و قلب سپاه با هم بودند، هرم هوب امر کرد که سربازان بر سرعت بیفزایند و از آنجا دور شوند تا اینکه بتوانند به قسمت اصلی قوای خبیری حمله نمایند و وقت و نیروی آنها صرف مبارزه با تیراندازان اطراف جاده نشود. عرابه های جنگی ما با یک نهیب تیراندازان را از کنار راه دور نمودند و ما به راه ادامه دادیم. در کنار من صاحب منصبی که عهده‌دار سوروسات قشون بود سوار بر اولاق حرکت میکرد و چون از صبح تا شام کنار هم راه میپیمودیم با من دوست شد و از من درخواست کرد که اگر به قتل رسید من کاری بکنم که جنازه‌اش از بین نرود و جنازه او را به کسانش برسانم تا اینکه مومیایی نمایند. و او میگفت خبیری ها مردمی شجاع و بیرحم هستند و تا موقع فرود آمدن تاریکی همه ما را به قتل خواهند رسانید. هنوز یک چهارم از روز باقی بود که دشتی وسیع در وسط تپه ها نمایان شد و معلوم گردید که آنجا اردوگاه خبیری هاست و تا چشم کار می کرد خیمه های سیاه یکی بعد از دیگری افراشته به نظر می رسید و مقابل خیمه ها خبیری ها با سپرها و نیزه های درخشنده فریاد برمی آوردند و طوری صدای آنها در صحرا می پیچید که وحشت در دلها به وجود می آورد. هرم هوب سربازان خود را آراست و نیزه‌داران را در وسط و کمانداران را در دو طرف قشون قرار داد. آنگاه به تمام عرابه‌های جنگی گفت به محض اینکه من فرمان دادم شروع به حمله کنید و ما عقب شما به راه می‌افتیم. چند عرابه سنگین را هم نزد خود نگاه داشت و دستور داد که پیوسته با وی باشند و از او دور نشوند. هرم هوب چون متوجه گردید که سربازان او از هیاهوی خبیری ها و برق سپر و نیزه آنها ترسیده اند، بانگ زد ای مردان مصر و سوریه و شما ای سیاه پوستان که جزو قشون مصر هستید، از این فریادها وحشت نداشته باشید، زیرا فریاد هر قدر شدید باشد جزو باد است و نمیتواند آسیبی به دیگران بزند و بدانید که شماره سربازان خبیری زیاد نیست و این چادرها که میبینید جایگاه زنان و اطفال آنهاست و آن دودها نشانه این است که قضا طبخ میکنند و شما اگر شجاعت به خرج بدهید امشب قضای آنها را خواهید خورد و زنهای خبیری به شما تعلق خواهند داشت و من هم مثل یک تمساح گرسنه هستم و مایلم جنگ هر چه زودتر به نفع ما خاتمه پیدا کند که بتوانم غذا بخورم. قبل از اینکه هرم هوب فرمان حمله را صادر کند، سربازان خبیری در حالی که فریادهای سامعه خراش برمی آوردند به ما حمله ور شدند و من می دیدم که شماره سربازان آنها بیش از ماست. وقتی نیزه‌داران ما دیدند که آن سربازان مخوف نزدیک می گردند، عقب خود را نگریستند و من هم مثل آنها عقب را نگاه می کردم که بدانم از چه راه می توان گریخت، ولی در عقب ما افسران جوز شلاق‌های مهیب خود را که به آنها سنگ بسته بودند تکان می دادند و شمشیرهای آنان می درخشید. سربازان ما فهمیدند که راه گریز ندارند. از آن گذشته همه خسته و گرسنه بودند و فکر می کردند که اگر بگریزند سربازان خبیری به چابکی خود را به آنها خواهند رسانید و آنان را قتل عام خواهند کرد. این بود که از فکر گریختن منصرف شدند، به هم نزدیک گردیدند که بین افراد فاصله وجود نداشته باشد و خصم نتواند از وسط آنها عبور کند. وقتی که نزدیک ما رسیدند، کمانداران خبیری تیرهای خود را پرتاب کردند و با اینکه صدای وز و وز تیرها بسیار وحشت‌آور بود و هر لحظه مرگ انسان را تهدید می‌کرد، من از آن صداها به هیجان در آمدم، برای اینکه منظره‌ای را می‌دیدم و صداهایی می‌شنیدم که تا آن موقع ندیده و نشنیده بودم. هرمهوب در این وقت شلاق خود را بلند کرد و تکان داد و نفیرها به صدا در آمد و لحظه دیگر عرابه‌های جنگی سبک سیر به راه افتادند و در عقب آنها تمام سربازان ما حرکت کردند و طوری فریاد می‌زدند که من متوجه شدم صدای آنها بر صدای جنگ جویان خبیری می‌چربید. من می‌فهمیدم که سربازان ما برای اینکه ترس را از خود دور کنند فریاد می‌زنند و من هم مانند آنها فریاد می‌زدم و هنگام فریاد زدن حس کردم که نمی‌ترسم. سربازان خبیری با اینکه شجاع بودند، عرابه‌های جنگی نداشتند و عرابه‌های ما در وسط آنها شکافی به وجود آورد که راه را برای نیزه‌داران باز کرد و همین که نیزه‌داران ما وارد این شکاف شدند، طبق دستور هرمهوب کمانداران ما سپاه خصم را به تیر بستند. از این به بعد سربازان دو جبهه در هم ریختند، ولی از دور کاسک مفرقی و پرهای بلند شترمرغ که هرمهوب به کاسک خود زده بود دیده می شد و وی همچنان در جلوی تمام سربازها می جنگید. الاغ من از هیاهوی میدان جنگ به وحشت در آمد و خود را به وسط معرکه انداخت و هرچه خواستم جلوی او را بگیرم نمی توانستم و می دیدم که سربازان خبیری با دلیری می جنگند و وقتی به زمین می افتند در صدد بر می آیند که به وسیله شمشیر یا نیزه اسبها و سربازهای ما را به قتل برسانند و به هر طرف من نظر می انداختم خون می دیدم و به قدری کشته و مجروح بر زمین افتاده بود که نمی توانستم آنها را شماره کنم. یک مرتبه سربازان خبیری فریاد زدند و عقب نشینی کردند و علتش این بود که عرابه های جنگی ما توانستند صفوف آنها را بشکنند و خود را به خیمه ها برسانند، آنجا را آتش بزنند و خبیری ها وقتی دیدند که زنها و اطفال و گاوها و گوسفندهای آنها در معرض خطر قرار گرفته، برای نجات آنها به طرف خیمه ها دویدند و همین موضوع سبب محو آنها گردید، زیرا عرابهای ما به طرف آنها برگشتند و سربازان ما هم از عقب رسیدند و خبیری ها بین دو دسته مهاجم قتل عام شدند، به طوری که با همه شجاعتی که داشتند آنها که زنده ماندند گریختند که جان سالم به در ببرند. هر سرباز خبیری که به قتل می رسید مورد تفتیش قرار می گرفت و سربازان ما هر چرا که قابل استفاده بود از وی می رو بودند و یک دستش را هم می بریدند تا اینکه بعد از خاتمه جنگ در اردوگاه مصری ها مقابل جایگاه فرمانده قشون روی هم بریزند. بعد از اینکه محقق شد که خبیری ها شکست خورده قادر به مقاومت نیستند، خشم آدم کشی بر سربازان ما غلبه کرد و هر جنبنده ای را به قتل می رسانیدند و حتی مغز اطفال را با گرز متلاشی می کردند و گاوها و گوسفندها هم از آسیب آنها مصون نبودند. تا اینکه هرمهوب امر کرد که به جنگ خاتمه داده شود و از کشتار کسانی که زنده مانده اند خودداری کنند و فقط آنها را اسیر نمایند که بعد بتوانند اسرا را بفروشند. تا پایان جنگ الاغ من این طرف و آن طرف می دوید و جفتک می انداخت و من به زحمت خود را روی آن نگاه می داشتم که به زمین نیفتم. عاقبت یکی از سربازان ما با چوب نیزه خود ضربتی روی پوزه الاغ زد و او را آرام کرد و من توانستم که قدم بر زمین بگذارم و سربازها که آن روز دیده بودند که آن الاغ مرا اذیت نمود پس از آن مرا به نام ابن الحمار می خواندند. در حالی که سربازان ما مشغول جرگ کردن گاوها و گوسفندها و چپاول اموال خبیریها و ضبط زنهای آنها بودند، من در میدان جنگ با کمک عده‌ای از سربازان زخم مجروحین را مداوا می نمودم و چون شب فرا رسید در روشنایی آتش‌های درخشنده که مقابل جاده‌ها افروخته بودند به معالجه مجروحین ادامه دادم. نیزه‌ها و گرزها و شمشیرهای سربازان خبیری جمعی از سربازان ما را به شدت مجروح کرده بود و من می‌باید که برای معالجه آنها بکوشم و عجله کنم. در حالی که مجروحین من از شدت درد می‌نالیدند، زجه‌های بلند از اطراف اردوگاه به گوش می‌رسید و این صدای زنهایی بود که سربازان ما آنان را بین خود تقسیم می‌نمودند و از آنها بهره‌مند می‌شدند و گاهی من مجبور می‌شدم که پوست سر را که روی چشم‌های یک سرباز مجروح افتاده بود بالا ببرم و بدوزم و زمانی می‌باید روده‌های سرباز دیگر را در شکم وی جا بدهم و شکم را بخیه بزنم. وقتی می دیدم که امیدی به بهبود یک مجروح نیست، مقداری زیاد تریاک را وارد رگ او می نمودم و به وی آبجو می خورانیدم که بدون احساس درد جان بسپارد. من فقط سربازان مصری را معالجه نمی کردم، بلکه مجروحین خبیری را هم مورد مداوا قرار می دادم. برای این دلم به حال آنها می سوخت، ولی بعد از اینکه چند مجروح سخت خبیری را معالجه کردم و زخم آنها را بستم، صدای زنهایی که مورد تعرض سربازهای ما قرار می گرفتند به گوش آنها رسید و آنها پارچه هایی را که روی زخمشان بسته بودم باز کردند و دور انداختند و بر اثر خون ریزی مردند و من از این جهت نسبت به مجروحین خبیری ترحم می کردم که می دانستم که غلبه ارتش مصر بر آنها برای ارتش مصر و فرعون افتخار نیست، برای اینکه خبیری ها سرباز نظامی نبودند بلکه جزو عشایر به شمار می آمدند و گرسنگی آنها را وادار به چپاول می کرد و مصر سایر سکنه سوریه تحت الحمایه فرعون مصر محسوب می شدند. یکی از چیزهای قابل تأسف این بود که می دیدم تمام سربازهای خبیری چشمهای معیوب دارند و من بین آنها حتی یک نفر را که دارای چشمهای سالم باشد ندیدم و معلوم می شد که بیماری چشم بین آنها یک مرض همگانی است. آن شب تمام سربازها استراحت کردند و فقط نگهبانان بیدار ماندند، زیرا بیم آن می رفت که آن قسمت از خبیری ها که فرار کرده اند به ما شبیخون بزنند. ولی هیچ واقعه‌ای در شب اتفاق نیفتاد و من تا صبح مشغول مداوای مجروحین بودم و بامداد وقتی هرمهوب از خواب بیدار شد، چون فهمید که تا صبح بیدار بودم، مرا نزد خود طلبید و گفت: من دیروز دیدم که تو بدون داشتن اسلحه با چه تهور خود را وسط جنگجویان انداختی، ولی باید به تو بگویم که وظیفه یک طبیب در میدان جنگ بعد از خاتمه جنگ شروع می شود و لزومی ندارد که وی خود را وسط گیرودار بیاندازد. و بعد از این هر وقت که به جنگ می رویم تو استراحت کن تا اینکه جنگ خاتمه پیدا نماید و بعد به معالجه مجروحین بپرداز. من چون خسته بودم، هرمهوب یک گردنبند زر به من داد و گفت این پاداش شجاعت دیروز و بیخوابی دیشب تو و اینک برو بخواب. ولی من با اینکه خسته بودم احساس نمی کردم که بتوانم بخوابم، زیرا وقتی که روشنایی روز می دمد خواب از چشم انسان به در می رود. گفتم هرم هوب، من دیروز تو را دیدم و مشاهده کردم که پیوسته در جلوی سربازان پیکار می کنی و با اینکه تمام تیرها متوجه تو بود، زیرا همه می دانستند که تو فرمانده ارتش مصر هستی، یک تیر به تو اصابت نکرد. هرم هوب گفت برای اینکه گوش من که پیوسته بالای سرم پرواز می نماید مرا از خطر حفظ می کند و هرگز تیرها به من اصابت نخواهد کرد و هیچ سرباز خصم نمی تواند تیر یا شمشیر یا گرزی به من بزند. به همین جهت من از اینکه در نظر دیگران یک مرد شجاع به شمار می آیم احساس مسرت و غرور نمی نمایم، زیرا می دانم که آنطور که سایرین تصور می کنند من شجاع نیستم. هر کس دیگر که به جای من باشد نیز می تواند همینطور ابراز شجاعت کند و من از این جهت پیشا پیش دیگران پیکار می کنم که سربازان مصری را به جنگ عادت بدهم، زیرا اکنون نزدیک 40 سال است که مصری ها نجنگیدن و صلح متمادی عادات جنگجویی را در آنها از بین برده و همین که سربازان من تربیت شدند و عادت کردند که دیگر از خصم نترسند، من هم مثل سایر سرداران مصری در تخت روانی خواهم نشست و عقب جبهه قرار خواهم گرفت و در آنجا جنگ را اداره خواهم کرد. گفتم هرم هوب، چطور می شود که یک گوش که بالای سرت پرواز می نماید می تواند تو را از گزند تیرها و شمشیرها و نیزه ها و گرزها محافظت نماید؟ هرم هوب گفت من تصور نمی کنم که محافظ من این گوش باشد، بلکه این گوش فقط علامتی است که به من نشان می دهد که تا روزی که نوبت من نرسیده باشد من کشته نخواهم شد و لذا دلیلی وجود ندارد که من بترسم. و من می دانم که انسان بیش از یک مرتبه کشته نمی شود و هیچ کس را نمی توان یافت که دو مرتبه به قتل برسد و بنابراین نباید برای واقعی که فقط یک بار اتفاق می افتد انسان در تمام عمر بیمناک باشد. این است که ترس را به خود راه نمی دهم و چون نمی ترسم مرگ به طرف من نمی آید تا روزی که نوبت من فرا برسد و در آن روز چه شجاعت داشته باشم و چه بترسم خواهم مرد. فهمیدم که هرم هوب راست میگوید و علت این که مرگ به سراغ وی نمی آید این است که جرأت دارد و سربازان با اقبال همواره آنهایی هستند که دارای جرأت می باشند و اقبال آنها همان جرأتشان است. سربازی که جرأت ندارد اقبال ندارد و در جنگ اول به قتل می رسد و آرزوی چپاول و گردنبند زر و زنهای زیبا را به دنیای دیگر می برد. آنگاه من از هرم هوب جدا شدم و رفتم و قدری خوابیدم و قبل از نیم روز از خواب برخواستم و دیدم که سربازان ما مشغول تفریح هستند و نشانه زنی می کنند. نشانه آنها سربازان مجروح غیر قابل علاج خبیری می باشند، زیرا می دانستند که سربازان مزبور چون علاج ناپذیر هستند به درد غلامی نمی خورند و نمی توان آنها را فروخت. آن روز و شب و شب بعد هم سربازان ما نگذاشتند خانواده های خبیری آسوده باشند و چند تن از زنها برای اینکه گرفتار سربازان ما نشوند با گیسوان بلند خیش خود را خفه نمودند و شب سوم بوی لاشه های سربازان مصری و خبیری که در صحرا افتاده بود هوا را غیر قابل استنشاق کرد و تا صبح ما نتوانستیم از قوقای شغالان و کفتارها که مشغول لاشه خاری بودند بخوابیم. به هرم هوب گفتم که اگر در این صحرا توقف کنیم همه بر اثر بوی لاشه ها مریض خواهیم شد و هرم هوب موافقت کرد که قشون را از آن صحرا به حرکت درآورد و مجروحین سخت را به وسیله عرابه ها به اورشلیم بفرستد. او می گفت چون خبیری ها هنگام فرار خدای خود را برده اند و مامورین اکتشاف ما میگویند که آنها در این نزدیکی هستند، من باید بروم و خدای آنها را از دستشان بگیرم.